توانیم از این دعوت الهی، از این بهره‌مندی الهی به نام صبر متنعم و بهره‌مند باشیم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
تکرار این برنامه یعنی گنج سعادت رو میتونید امروز 18 و 40 دقیقه از رادیو معارف بشنوید.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ایرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد، بی فراق و درد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن. ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن. در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن. Ey dil, ey dil, ey dil, ey dil, ey dil, ey dil, ey dil.
Ey diler Mevla-i Eşki, yad sultani mekon, der rehe azadegan, bisyar mirani mekon.
Ey diler Mevla-i Eşki, yad sultani mekon, mekon. ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقای و خانوما سلام، آیا مسواک زدن و خلال کردن دندون‌ها قبل از اذان صبح برای روزه‌دار شرعاً واجبه یا نه؟ حتما خیلی ها هستن که جواب رو بلدن، اما اگه جواب رو هم بلدید یه دقیقه با من باشید تا بگم چرا، چون این سوال یه نکته مهم و کنکوری داره. طبق فتوای مراجع تقلید بر روزه‌دار شرعاً واجب نیست که قبل از اذان صبح دندون‌هاش رو مسواک بزنه یا نخ دندون بکشه. توجه توجه، اگه روزه‌دار بدون غذایی که لای دندون‌هاش باقی مونده در طول روز از گلوش فرو میره و خورده میشه، اگه نخ دندون رو مسواک نزنه و در طول روز باقی مونده غذا حتی ناخواسته از گلوش پایین بره، روزش متاسفانه باطل میشه. بلکه در این صورت اگر حتی چیزی از گلوش پایین نره، باید بنابر احتیاط واجب غذای اون روز رو بعداً به جا بیاره. پس روز دارای عزیز، بعد از سحری خوردن با یه مسواک زدن ساده یا نخ دندون کشیدن خیال خودتون رو راحت کنید. ارادتمند.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19
اللهم انی افتتح السلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت
20:15.
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی ها اصلا دید و بازدیدها رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب، شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده.
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و دوست داشتنی و نجیب ایران زمین. نماز و روزه هاتون قبول باشه مؤمنان عزیز روزدار، و انشاءالله که سر سفره های افطار و سحر همه ما رو یاد خواهید کرد. رمضان ماهیه که ابتداش رحمت و میانش مغفرت و پایانش اجابت دعا و آزادی از آتش جهنم. انشاءالله که این رحمت و مغفرت و آزادی از آتش شامل حال همه ما باشه به لطف خدای رحمان و رحیم. امروز هم با شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های سلامت کرده و میشینیم پای صحبت‌های سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، متخصص طب سنتی ایرانی، و قراره که باز هم در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. در حقیقت این برنامه یک برنامه 30 روزه است ویژه ماه مبارک رمضان، و الله که شما عزیزان شنونده در این مسیر همراه ما خواهید بود. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست برای درمیون گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهاد. به برنامه امروز سلامت کرده خوش اومدید. اللهم لك صاحب لك صنع و على رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. امروز هم با شما هستیم و در کنار سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، متخصص طب سنتی ایرانی، و باز هم در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان با شما صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. خانم دکتر پور حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صحبتون بخیر باشه انشالله. خیلی ممنون از این که امروز هم قبول زحمت کردید و در برنامه سلامت کرده حضور پیدا کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز روزه‌دار هست.
ممنونم. تغذیه در سحرگاه رو مورد بحث قرار دادیم. خانم دکتر، به اتفاق عزیزان شنوندمون و فرمودید شیرینی هایی که با قند و شکر صنعتی تهیه شده اصلا در سحرگاه استفاده نشه. گوشت هایی که مزاج سرد دارن مثل ماهی به خصوص در ماه مبارک رمضان امسال به کلی ممنوع باشه. آرام خوردن سحری بسیار مهمه، از وعده های مهم هستش سحری، و به خاطر همین این گزینه رو باید به خوبی رعایت بکنیم. به یک نوع غذا بسنده بکنیم، چه در افطار و چه در سحر، و به خصوص در سحر غذا رو بسیار خوب و عالی بجویم که این میتونه در طول روزداری خیلی به ما کمک بکنه. امروز در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. یه مطلب خیلی مهمی که هست و اختلاف نظر در مورد سحر هست اینه که آیا ما باید سحر رو مفصل بخوریم یا نه، باید سحر رو مختصر بخوریم و شام رو مفصل بخوریم. یعنی اینکه کدومشو. حتی از همکاران خود ما در طب ایرانی و توصیه های سلامتی بخش طبیعی هم و اسلامی هم اختلاف نظر دارن در این مورد. شاید اختلاف نظرم بستگی به گروه مخاطب داره، چه فردی هست، چه قدرت هضمی داره، چه سنی داره و چه انرژی نیاز داره،
چه آب و هوایی، چه مزاجی،
بله، چه فصلی در واقع کی افتاده این زمان ماه رمضان ما، زمان افطارمون طولانی بلند، فاصله افطار تا سحر طولانی بلند. اینو توی شرایطی که الان هستیم، نظر اصلی من اینه که به طور کلی اصلا غذای اصلی باید سحر باشه. نظر شخصی من، یعنی باید غذای اصلی رو بگذاریم برای سحری که بتونه انرژی یک روز ما رو تامین کنه. حالا این که به یه افطار مفصل یا شام مفصل هم نیاز داریم یا نداریم رو بنا به شرایط شخصیمون تفسیر کنیم. ولی افرادی که معده بسیار سنگین هضمی دارن، یعنی اصلا غذای سنگین رو خصوصا حتی که با فاصله بخوان بعدش بخوابن نمیتونن هضم بکنن، ممکنه که یه توصیه های خاص داشته باشه که من چند تا برنامه غذایی خیلی فشرده و در واقع کم حجم رو به اونا ارائه میکنم که اینا غذاهاشون چیکار کنن، کم حجم کنن. ولی اصل بر اینه که ماده غذایی اولیه اصلی باید در وعده سحر مصرف بشه. غذای افطاری یا شام که حالا میگم جدا خورده بشه یا یک جا خورده بشه برای افراد مختلف، اون میشه غذای شماره 2، یعنی وعده شماره 2 از لحاظ ارزش و جایگاه. بنابراین هر هنری دارید بیاید توی سحری خرج بدید، نوع غذاتون، انرژی خوب، مواد خوب و غیره، به آرامی، با فاصله، همونطور که گفتم با وسعت زمان، به مرور و آرام شما سحریتون رو میل کنید. بنابراین افرادی که میخوان سحری بخورن، بهترین غذاها در سحری باید به قول طب ایرانی کثیرالغذاها باشن، مثل نانهای کامل، مثل غلات کامل، مثل حبوبات، مثل گوشت ها که نباید البته افراط بشه با فاصله، مثل شیرینی های کامل طبیعی، و اینها رو باید بیاریم بزنیم تو وعده سحر. و از اینکه بلند شیم و سحری نخوریم و یه چیز کوچیک مایه‌ای بخوریم و دوباره بریم بخوابیم، بعد در واقع پیشگیری کنیم.
بله.
نکته بعدی هم در مورد همین افراد در واقع کم تحمل هست نسبت به مواد غذایی، که ما توصیه میکنیم مثلا مقدار مختصری از دانه ها رو، خب مثل دانه های روغنی، بادام، گردو، فندق، پسته، اینا رو آسیاب میتونن بکنن، با مقدار مختصری مثلا از کنجد یا ارده در واقع همراه کنن، مقدار مختصری عسل یا شیره بهش بزنن، خب اینها رو با هم مخلوط بکنن، مثل یک معجون در بیارن. اینایی که گفتم تقریبا هضمشون با هم دیگه خیلی اختلاف نداره و همه هم که خام محسوب میشن، خام و پخت خوری محسوب نمیشه. و با مختصری نان برشته و سبوسدار مثلا در وعده سحری استفاده کنن. لازم نیست حجمش خیلی زیاد باشه، چون این غذا بسیار پر انرژی و پر کالریه و با حجم مختصر هم مقدار قابل توجهی از نیاز فرد رو تامین میکنه. این مال چه افرادیه؟ افرادی که اولا یا اضافه وزن دارن، یا افرادی هن که انرژی انباشته، ماده انباشته زیاد دارن، یعنی امتلا دارن، و ممکنه مثلا یه افرادی اوائل ماه رمضان این امتلا رو داشته باشن، به مرور زمان بعد از 10-15 روز دیگه امتلا نداشته باشن، این پاکسازی ها به خوبی پیش رفته باشه، بدن پاک و نقی شده باشه، الان دیگه مدل دیگه ای از سحری رو انتخاب کنن. یا افرادی که معده بسیار بد هضم و سنگین هضمی دارن و غذاها هر چند که روشم نخوابن، هر چند که قوانین آداب و تغذیه رو رعایت کنن، در وعده سحر نباید براشون سنگین باشه که معده هاشون دچاره مشکل و گرفتاری میشه. توصیه میکنیم این دانه های پر کالری و پرخاصیت رو آسیاب کنن، به صورت پودر بیارن. یادتونم باشه وقتی دانه‌های روغنی رو پودر میکنین، بیش از 5 روز، نهایت 7 روز اجازه نگهداری ندارید.
بله.
یا خاصیتش از بین میره یا کاملا اکسیده میشه و بیماری زا میشه و باید دور ریخته بشه. و توی این زمان این مقداری که لازم دارید رو با کمی عسل، با کمی کنجد، با کمی شیره انگور مخلوط کنید، مثل یک معجون در بیارید، با مقدار مختصری نان برشته و سبوسدار مصرف بکنید برای سحری. حالا فاصله با مایعات نوشیدن و سایر قوانین رو هم که گفتم برای این رعایت بکنید. حجمش و مقدارش هم بستگی به نیازتون داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، درود بر شما. میریم یک فرصتی رو داریم، برمیگردیم با ادامه برنامه سلامت کرده از رادیو معارف، همچنان هم نشین شما هستیم.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن،
برای شاپرک های باغچه،
برای شاپرک های باغچه خانه‌ات
دعا میکنم،
دعا میکنم که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند. سلامت کده.
خانم دکتر، باز هم شاید سوال پیش بیاد برای عزیزان شنوندمون که این تدابیری که میگید برای همه افراد یک جور هستش، یا هر کدوم از اعضای خانواده با توجه به مزاجشون، با توجه به فعالیتشون متفاوت باید پیش بره؟
بله، درست میفرمایید.
اینم فکر کنم دوباره برمیگرده به تدبیر و هنرمندی مامان خونه، اینجا یکم بله. سختی کار برمیگرده به اونا.
بله بله، دقیقاً همینطور. یعنی افراد ممکن سر یک سفره بشینن و سحری های مختلف بخورن، افطاری های مختلف بخورن، هیچ اشکالی نداره، هر کسی بنا به اون توانایی هضمش، مقطع سنیش، شرایط نیازش، حتی الان تمایل و میلش، این خیلی مهمه دیگه، تمایل و میل خیلی مهمه. به زور نخورونیم و بر اساس یه سری برنامه‌ریزی مکتوب و نوشته شده اینا رو وارد بدن نکنیم، مخصوصا بچه‌ها که ممکنه یه چیزایی رو واقعا نخوان یه وقتی بخورن. این بدون لذت خوردن باعث میشه کیفیت غذا هم بیاد پایین. بله، ممکن یک نفر مثل بچه‌ای که تازه روز اولی است، اصلا با یه همچین غذایی که گفتم برای وعده سحری نتونه نیازهاشو تامین بکنه. از یه طرف اتفاقا ممکنه یه بچه‌ای که عادت نداره نیمه شب بلنش غذا بخوره تو روزهای اول سحر نتونه بلنش سحری بخوره مفصل، مثلا برنج خورش بخوره غیره، ولی برای اینکه گرسنگی نکشه و یا ضعف نکنه همین غذای کم حجم پر انرژی رو بتونیم بهش بدیم و اون هم بپذیره. بعد به مرور زمان که معده‌اش عادت کرد به تغییر این سبک زندگی توی ماه مبارک، بتونه غذاهای دیگری هم مصرف بکنه.
بسیار عالی. خب نکات دیگه ای هم مونده در مورد تغذیه در سحر؟
بله بله، عمده توصیه ما اینه که برنامه سحری رو و حتی برنامه افطاری رو، اینا مشترکه، برنامه سحریتون رو بچینید روی غذاهایی که متوسط هضمند، خب مثل همین چیزایی که گفتم، حبوبات، غلات کامل و گوشت ها که نه هضمای متوسط دارن. غذاهای لطیف رو هم میتونید کنارشون بذارید، حالا یا با فاصله که هضمشون با هم قاطی نشه و یا اینکه یک روزایی از لطیف بخورید یا روزایی از متوسط بخورید. کلن تنوع در یک سفره ممنوعه، اما تنوع در وعده ها و روزهای مختلف توصیه شده است. کسایی که مثلا گیاه خوار میشن گوشت خوار، نه اینا کارای درست نیست. خب پس تنوع رو، خیلی از افرادم ممکن سوالشون همین باشه دیگه، میگن مثلا ما اینقدر ماده غذایی مختلف باید به بدنمون برسه، نمیتونیم که میگیم اینا رو لازم نیست یه جا بخورید پخشش کنید، یه روز از این ماده غذایی بخورید در یه روز از ماده دیگه. بنابراین بنا به قوانین کلی که بلد هستیم، میایم تنوع غذایی رو توی وعده های مختلف و روزهای مختلف میچینیم تا تمام ماده مورد نیازمون از پروتئین ها، از مواد معدنی و غیره به بدن برسه. و خوشبختانه هم تو غذا و سفره ایرانی انقدر از این تنوع داریم که اصلا لازم نیست بهش برنامه‌ریزی کنیم. کافیه خانم هنرمند خونه ما هر بار یه خورشتی از خورش‌های ایرانی رو یا یه غذایی تهیه کنه که در مورد مفید و مضر خورش‌ها من انشالله یه جلسه برای شما صحبت خواهم کرد. یه نکته که خیلی مهمه همینجا دوست دارم تو این برنامه حتما تکلیفش رو روشن کنیم، یه چیزایی با هم خوردنشون بیش از همه با هم خوری‌ها مضره. خب اینا رو دقت خاص بکنید که با هم دیگه مصرف نشه.
مثلا
گوشت مرغ و گوشت ماهی به هیچ وجه همزمان نباید مصرف بشن. خب یعنی تو سر سفره مهمونی میره افطاری چیده مفصل، ماهی، مرغ، گوشت قرمز، غذاهای مختلف، شما لازم نیست که هیچ دینی به گردن این سفره ندارید که حتما همه رو بخورید، یکیش رو انتخاب کنید. یعنی یا ماهی رو بخورید یا مرغ و یا حالا گوشت قرمز و انواع گوشتا نباید هضمشون با هم قاطی بشه، ولی علل خصوص مرغ و ماهی خیلی با هم خوردنشون بده. اینو یادمون باشه.
فکر میکنم یکی از غذاهای دانشجویی هم باشه، تون ماهی با تخم مرغ.
آره اون تخم مرغ که بحثش جداست، تخم مرغ با ماهی هم که ممنوعه. خب یعنی تخم مرغ با ماهی هم نباید قاطی بشه و اون که در واقع آغشته میکنند لایه سطحی ماهی به تخم مرغ و بعد میذارن بپز و سرخ بشه، اون از همه بدتره. که شما وقتی دارید میخورید ناخواسته تخم مرغ و ماهی با هم وارد معدتون میشه و این خیلی مضره که لکه‌های پوستی، نمیدونم بیماری‌های گوارشی، برس، خیلی چیزای دیگه نتیجه همین بد خوردن غذاهاست. همچنین تخم مرغ با شیر هم نباید همزمان بشه، یعنی به هیچ وجه نباید همزمان شیر و تخم مرغ تو معده با هم همزمان قرار
چه
بگیرن.
چه پخته چه ناپخته،
چه پخته چه خام، چه سرد چه داغ و چه حتی تو یه سفره نباشه، همزمان تو معده نباشه. یعنی ممکن 20 دقیقه قبل اون یکی رو خورده باشی و این یکی رو که میخوای بخوری زمان گذشته، ولی با تو معده با هم ممنوع. اینم اشکال داره، اینجوری هم اینم یادتون باشه. حالا تا بقیه‌اشو بگم،
یه فرصتی بگیریم برمیگردیم در مورد این غذاهایی که همزمان باید استفاده نشه بیشتر صحبت می‌کنیم با عزیزانمون. خواهش میکنم.
سفره دوست، وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده.
خانم دکتر، شاید خیلی از عزیزان بگن تخم مرغ با شیر ناپخته که خانم شیرعلی گفت چجوری امکان داره؟ من خاطرم هست اون قدیما به خاطر اینکه انرژی بیشتری مامانا بدن به بچه‌هاشون، زرده تخم مرغ محلی رو با شیر گرم قاطی می‌کردن و می‌گفتن این خیلی انرژی زاست بخورید. از این با پرسیدم که چه خام چه پخته هر دوتا باید مراز بشه.
یه عادت قدیمی هست که این کار میکردن، حالا به دلایل بسیار متنوعی که یکیش هم اصلا از در واقع اون میکروب سالمونلا است که الان ممنوع شده اینجوری تخم مرغ خوردن و حتما تخم مرغ باید بپزه و نباید خام زرد زده بشه، این که از اون جهت ممنوع. از جهت قوانین طب ایرانی هم علل خصوص تو طب ایرانی تاکید رو سفیده تخم مرغ، اینو یادتون باشه، یعنی سفیده تخم مرغ با گوشت ها، با ماهی، با شیر، با این ماست، اینا ممنوعه. همس چون معمولا تخم مرغ یک جا خورده میشه، کلا قانون تخم مرغ خوردن رو میگیم، زرده رو اما خام اجازه نداریم بخوریم. باز هم حتی زرده هم همزمان با شیر باید احتیاط بشه، نباید خورده بشه. اما حالا اگر یه وقتی توی شرایطی کسی مجبور شد، حداقل اینکه سفیدش رو نخوره. باز توصیه کلیمون به جدا خوردن و در دو وعده متفاوت خوردن. شیر رو علاوه بر اینکه با تخم مرغ نباید بخوریم، شیر رو با ماهی هم نباید بخوریم. شیر و ماهی تو معده نباید جمع بشه. شیر با هر چیزی که ترشه نباید خورده بشه. یادتون باشه شیر ترشی بهش بزنی چی میشه؟
میبنده.
پنیر میشه دیگه، میبره در واقع.
درسته.
و این وقتی بیرونه میشه پنیر رو میشه مالجبن و یه استفاده میشه، ولی وقتی تو معده است که اینطوری نمیشه، میبنده و در واقع یه ماده جامد قابل هضم سنگینی تو معده ایجاد میکنه. بچه کوچیکتر باشه، شیرخوار باشه، ترشی داده بشه که دل درد میگیره، شب تا صبح نمیخوابه، بزرگتر بشه تا مدت ها سنگینی هضم رو حس میکنه و ماده جدید نمیتونه وارد معدهش بشه. خیلی کار بد و اشتباهیه. باز شیر رو با مثلا خربزه نباید بخوریم. شیر رو حتی مثلا با بقیه گوشتای سرد مثلا مرغ و غیره هم نباید همزمان بخوریم. حالا یه وقتی از یه غذاهایی با هم پخته میشن و غذای واحد میشن، مثلا شیر با گوشت، مثلا تو طب اسلام ما داریم دیگه، اگه میخوای قوت رو ببری بالا و بدن خیلی قوی بشه، شیر و گوشت رو با هم بپزید. وقتی با هم پخته بشن غذای واحد، مثلا آش ماست، ماست که قرار نبود با غذاها قاطی درسته. بشه درسته، ولی وقتی میپزه میشه غذای واحد دیگه، اون غذای واحد قوانین خودش رو داره، یا برای یکی مفیده یا برای یکی مضر، ولی دیگه تخلیط محسوب نمیشه. بنابراین شیر رو با ماهی قاطی نمی‌کنیم، با ترشی‌ها به هیچ وجه، انواع میوه‌ها، میوه‌های ترش، خود ترشی، سرکه و غیره که نبنده، با خربزه نمی‌خوریم، با مرغ نمی‌خوریم. و مثلا فرض کنید مرغ رو تو ماست بخیسونیم، ماهی رو تو ماست بخیسونیم، بعد سرخ کنیم، بعد بپزیم، اینا ممنوع. ترشی سر سفره هم ترجیحاً نمیذاریم به خاطر تخلیط غذاها، مگر مواقع خاص که گفتم مثلا فرضاً ماهی خوردید میخواید اون آتشش رو بخوابونید، مقدار مختصری سرکه یا ترشی سرکه انداخته در اندازه حجم کوچیک میتونید بعدش استفاده بکنید. گوشت رو هم که قرار شد نه با هم قاطی کنیم، نه با شیر و نه با تخم مرغ. یادتون باشه شیر با هیچ چیز نباید قاطی بشه. شیر میوه ها ممنوعن. شیر موز بخورم قوی بشم ممنوع. اصلا هضم میوه و هضم شیر دو تا چیز مختلفه. برای تقویت بچه ها از این قاطی کردن ها استفاده نکنید. حالا مقدار مختصر شیر گاهی با دانه های روغنی آرد شده، مثلا پودر بادوم، پودر چارمغز،
بله،
و یا عسل و شیره، اینا تخلیط محسوب نمیشه، هضمشون شبیه همه، با هم خیلی تداخل نداره. برای قوت گرفتن میتونید ازشون استفاده کنید. حتی یکی از توصیه هایی که میشه در غذاهای کم حجم و پر انرژی اینه که مثلا بیایم مقداری دانه های روغنی رو مثل بادوم رو، مثل در واقع پسته یا گردو رو پوست بکنیم، در شیر داغ بخوابونیم، این خیست بخوره، بعد یه مثلا دو تا خرما هم یا یه دونه خرما هم پوست بکنیم کنارش بذاریم، یا یه قاشق مرباخوری عسل بهش بزنیم. بعد از اینی که خیست خورد و نرم شد، بعضیا دوست دارن با نان این رو مثلا با من یه وعده میخورن، این شیر مخلوط با شیرینی ها و دانه ها رو، و گاهی وقت ها هم نه، دانه ها رو دانه دانه میخورن، خرمای قاطی ها میخورن و شیرش رو بعدش روش میخورن. این هم قوتش خیلی زیاده و هم میتونه یه غذای واحد براشون محسوب بشه، جز این قوانین مخلوط کردن محسوب نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس این غذاهایی که گفتید هم برای وعده سحر هم برای وعده افطار، یعنی به طور کلی اینها همزمان استفاده کردنش ممنوع هست.
بله، اصلا غیر ماه مبارک هم همینطور کلا نباید مخلوط.
خیلی ممنونم، درود بر شما و سپاس از همراهی تک تک شما دوستان عزیز شنونده.
سلامتی و شادابی بهار را برایت آرزومندم.
میزبان شمایی در رادیو معارف با برنامه
سلامتکده.
خب خب خانم دکتر، خدا قوت. و باز هم اگر موردی مونده برای اینکه نکته هایی رو باید بدونیم در تدابیر سحرگاهی و در لحظات افطار، مشتاق هستیم که به اتفاق عزیزان شنوندمون بشنویم و گنه یک جنبندی داشته باشیم از مباحثمون.
بذارید ما یه چند تا مورد از غذاهای خوب رو هم امروز بگیم این انتهای بحثمون، و یادمون باشه که مثلا میتونیم یه چیزای خاص هم درست کنیم برای سحر و افطار خودمون. حالا این که دارم میگم الان خیلی یاشون میشه مشترک استفاده کرد، یعنی
خیلی هم عالیه. آره. اجازه بدید که ذهن دوستان عزیز شنونده را یه مقدار یاری بکنیم، همش رو برای نخوردن ها نگیم، یه مقداری هم بگیم که چیا بخوریم.
یکی از مشکلات مادرها طفل مسموم همینه دیگه، یعنی هر سحر هر افطار میشنن که من چی درست کنم برای وعده بعدی که مفید.